پادشاهگاه سلامت.
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه کارگاه سلامت، اما خارج از استودیوهای رادیویی در جمع عزیزانی که در فرهنگ سرای سرو گرد هم اومدن تا درباره کبد چرب اطلاعاتشون رو بیشتر کنن. حضور دو کارشناس عزیز رو داریم در این برنامه، آقای دکتر مهرداد حق ازلی که فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد هستن، همینطور حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی که دکترای تغذیه هستن، هر دو بزرگوار از استادان دانشگاه و از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور. بریم سراغ پرسش های شما عزیزان و پرسش اول ما در این بخش. بفرمایید، خواهش میکنم.
خانم دکتر کودانی فرمودن که مقادر بالای میوه روزانه باعث کبد چرب میشه. من سوالم اینه که 4 عدد به بالا رو منظورتون میشه تعداد رو بفرمایید؟
خب اول که خیلی ربطش ندیم به اینکه مستقیم عامل کبد چرب، میخوام یه توضیح اینجا میفرمایید که حالا خود سختگیرانه دیگه شما راجع به قندا فرمودین.
ببینید، من اگر اجازه بدین در مورد اون عوامل خطر تغذیه یه توضیح کلی اول خدمتتون عرض بکنم، بعد به نقش میوه هم حتما دوباره اشاره میکنم و مقدار مناسب مصرف میوه. ببینید، در رژیم غذایی ما اگر، یعنی یکی از عوامل خیلی مهم اون مقدار و نوع چربی است که در چه حدی باشه، و اصولا اگر حاوی اسیدهای چرب اشباع شده باشه در واقع رژیم غذایی ما، که بیشتر از غذاهایی که به عنوان مثال مثلا مثل فست فودا زیاد استفاده بشه در رژیم غذایی، یا غذاهایی که سرخ کرده هستن مقدار بالای چربی دارن، مخصوصا حالا نوع روغنهایی که داریم استفاده میکنیم، روغن‌های جامد یا کره که اینها مقدار اسید چرب اشباع بالاتری دارن، یا حتی مسئله گوشت‌ها و لبنیات ما اگر از نوع پرچرب باشن، اینها همه به عنوان فاکتور خطر محسوب میشن. و در کنارش عرض کردم که ما دریافت انرژی رو باید حتما مواظبش باشیم، که حالا من به شکلی بخوام اگر پاسخ مستقیم سوال شما رو بدم، واقعا اون تعداد میوه‌ای که ما در روز باید دریافت کنیم، این برمیگرده به اون مقدار انرژی مورد نیازمون. و در کسی که مثلا یه خانومی که وزن متناسب داره و حالا ممکنه که نیاز به 1500 کالری داشته باشه، با یه آقایی که مثلا ممکنه حالا ورزشکار هم باشه به یه چیز حدود 3000 کالری احتیاج داشته باشه، مسلما تعداد سهم میوه‌ای که ما برای اینها در رژیم غذاییشون تعیین میکنیم متفاوته. پس بنابراین اون تعداد میوه ها رو یه چیزی اگه بخوام به طور کلی خدمتتون عرض بکنم، ما بین 2 تا 3 تا سهم میوه رو در روز اگر داشته باشیم، که حالا این سهم میوه با تعداد یکم فرق داره، مثلا اینکه یه سهم میوه انگور چقدر میشه، یه سهم میوه اگه هندونه باشه یا مثلا فکر کنید نارنگی باشه، خب اینا با همدیگه متفاوت هستن. ولی اصولا خدمتتون عرض کردم که بعضیا هستن ببینید فکر میکنن که حالا خوردن میوه زیاد خیلی خوبه. آره، میوه ها خیلی منابع غذایی خوبی هستن، حاوی مواد آنتی اکسیدانی خیلی خوب هستن که باز میتونه تو این روند به ما کمک بکنه اون مواد آنتی اکسیدانیشون، ولی واقعیت اینه که ما حتی غذاهای خوب مثل میوه یا لبنیات، اینا همه باید در حد تعادل استفاده بشه، و این تعادل برمیگرده به اینکه دقیقاً ما چقدر نیاز به انرژی داشته باشیم. و اینکه واقعا اگر اینکه توی شرایطی هستیم که اضافه وزن داریم، خب باید حتما انرژی دریافتیمون کمتر از اون مقدار در واقع مورد نیازمون باشه که بتونیم یه ذره اینو کمش بکنیم، وزن رو متعادل بکنیم، که حالا برای تعادل وزنه غیر از اینکه میتونیم اون دریافت انرژی رو کم بکنیم، از طرف دیگه میتونیم فعالیت فیزیکیمون رو افزایش بدیم، چون یه ترازوه دیگه، 2 تا کفه یه ترازو رو داریم ما، دریافت رو با مصرف رو. شما هر کدوم، یعنی دریافت رو کم بکنید یا مصرف رو بالا ببرید، میتونه این کمک بکنه به اون تعادل وزن و اصولا بر اساس این که چه شرایطی داریم اون وقت با تعداد دقیق میوه‌مون رو هم مشخص بکنیم، که عرض کردم در کنار اون چربی هایی که صحبت کردیم گفتیم که در کنار این حتی اگر مواد قندی که داریم مصرف میکنیم مقدارش خیلی بالا باشه میتونه مشکل برای ما ایجاد بکنه، تریگلیسیرید ما رو افزایش بده و یکی از منابع قندی یعنی ما مراقب همه این در واقع گزینه هایی که باعث افزایش دریافت قند میشه باید باشیم. یعنی اینجوری نیست که خیلی وقتا وقتی میگیم قند و شکر مصرف کمتر، یعنی اصولا قند کمتر مصرف بکنید، خیلی میگن خب ما قند مصرف نمیکنیم ولی مثلا بیشتر خرما میخوریم، مثلا تعداد من مثلا 20 دونه خرما در روز دارم با چایم و صبحانم و مثلا تو وعده های غذایی مختلفم میخورم، یه خرما میخورم، کشمش میخورم، عسل میخورم، اینا که اشکال نداره. نه، واقعیت اینه که حتی میوه هم اشکال داره، پس بنابراین اون خرما یا کشمش رو من تغذیه جزء گروه میوه ها باز حساب میکنم و اصولا در واقع ما مصرف کلیه مواد قندیمون و مواد نشاسته ای رو همونطور که تو بخش قبلی توضیح دادم باید کنترل بکنم.
خب خیلی سپاسگزارم، بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید آقای دکتر، من عموی بچه‌ها با بیماری کبد فوت شد، آیا این میتونه بچه‌های منم درگیر بکنه در آینده؟ یعنی نگران باشن یا نباشن نمیدونم،
تشخیصم نمیدونین چی بوده؟
نمیدونم، فقط میدونم با بیماری کبد فوت شدن و بچه‌ام الان مشکلی ندارم ولی نمیدونم جهت ژنتیکی یعنی ممکنه بینم
به این بهانه. آقای دکتر حق‌غزلی، شما بفرمایید که اصولاً با توجه به اینکه مراحل اولیه علامت خاصی نداره و بیماری خاموش هست، چجوری ما متوجه بشیم؟ از کی باید مراجعه بکنیم؟ برای سن خاصی مراجعه شما ضرورت میبینید یا اینکه برای افراد خاصی ضروری هست که برن یه ارزیابی بکنن کبدشون؟
البته متاسفانه با توجه به اینکه آمار افزایش وزن و چاقی در کودکان ما یعنی قبل از سن بلوغ در حال افزایش قابل توجهی هست که میتونه این بیماری این به اصطلاح بچه ها رو هم تحت تاثیر قرار بده، هر کس که شرایط وزنی نمای توده بدنی بیشتر از 25 داشته باشه کاندید این هست که از نظر بیماری کبدی بررسی بشه. اما یه سری عوامل خطر هست که وقتی وجود داشت حتما این افراد باید از نظر کبد چرب بررسی بشن. کبد چرب مفهومش یک مجموعه ای از بررسی ها هست که این بررسی ها شامل قند خون، چربی خون، آهن خون، به اصطلاح معیارهای خود کبد به اصطلاح سالم و ناسالم هست که همگی باید مورد بررسی قرار بگیره. افراد چاق باید بررسی بشن، افراد دیابتی باید بررسی بشن، افرادی که فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی دارن حتما باید مورد بررسی قرار بگیرن، افرادی که به هر نوعی بیماری زمینه کبدی دارن باید مورد بررسی قرار بگیرن، افرادی که چاق هستن و بالاخص چاقی تنهی یعنی شکمشون بزرگ هست حتما از این نظر مورد بررسی باید قرار بگیرن، افرادی که زندگی فعالی ندارند باید مورد بررسی قرار بگیرن. اینها عوامل خطر عمده است ولی بر اساس قوانین پزشکی همه افراد بدون هیچ خطری باید در سن 20 سالگی یک بار مورد بررسی از نظر چربی خون و قند قرار بگیرن و بعد بر اساس سابقه خانوادگیشون و وضعیت خودشون این ادامه پیدا بکنه. در مورد کبد چرب همونطور که عرض کردم بیماری بدون علامتی است ولی هر کس عوامل خطرش رو داشت باید مورد بررسی قرار بگیره و این بررسی شامل یک پنلی از آزمایشات و تصویربرداری است. شایع‌ترین و در دسترس‌ترین اقدام تصویربرداری سونوگرافیه ولی متاسفانه دقت قابل توجهی نداره و روش‌های دقیق‌تری امروز وجود داره که میتونن تجمع بافت چربی و میزان سفت شدن بافت چربی رو که نشونه آسیب کبدی رو دقیق‌تر اندازه‌گیری کنن. البته من چون بحث کاملا تخصصی واردش نمیشم، فقط خواستم بهتون بگم که با دیدن یک سونوگرافی با معیارهای مختلف کبد چرب به هیچ وجه نگران نباشید، مهم اینه که دقیق پیگیری بکنید. در مورد سوال قبلی که در مورد رژیم غذایی و چربی شد، من میخوام یه به اصطلاح خدمتتون یه توصیه‌ای بکنم. تصور این که حذف یک نوع رژیم غذایی بهتون کمک میکنه کاملا غلطه. تصور این که ناگهان وزنتون رو کم کنید وضعیتتون بهتر میشه کاملا غلطه. میزان کاهش وزن در افراد چاق باید بر اساس یک معیار کاملا مشخصی باشه. شما اگر در وزن زیر 100 کیلوگرم قرار دارید و اضافه وزن یا چاقی دارید، اگر کاهش وزنتون در طول یک ماه بیش از 3 تا 4 کیلوگرم باشه، اتفاقاً کبدتون چربتر میشه. اینکه افرادی گاهی احساسات بهشون غلبه میکنه و فکر میکنن با یه سونوگرافی و یه آزمایش بعد 20 کیلو وزنشون رو ظرف یه ماه کم کنن، وضعیتشون بدتر میشه. این یک تغییر رفتار زندگی شامل فعالیت بدنی و تغذیه به صورت مداوم هست و اینکه فکر کنید در یک مقطع از زندگیتون میتونید این وضعیت رو تغییر بدید و بعد بقیه زندگی وضعیت همون شرایط قبلی باشه، این وضعیت برای کبدتون بدتر هست. یعنی یک تغییر رفتار زندگی شامل تغذیه و فعالیت بدنی و کاهش وزن تا رسیدن به وزن ایدئال به صورت دائم بعد برقرار باشه، تا فرد هم از نظر بیماری های غیرواگیر، یعنی بیماری های قلب و عروقی، بیماری های کبدی، مرض قند و حتی سرطان ها در یک وضعیت حاشیه امن قرار بگیرن. به خاطر همین تصور این که ما همه چربی ها رو از بدن از تغذیه‌مون حذف میکنیم پس سالمیم کاملا غلطه. چربی برای بدن لازمه، میزانش باید متعادل باشه و استفاده از اون با ترکیبی از کربوهیدرات یا نشاسته به میزان متعادل و پروتئین ها هست که سلامت دائمیتون رو تضمین میکنه.
خب خیلی سپاسگزارم.
ببخشید آقای دکتر، می‌خواستم ببینم غلظت خون هم با رابطه داره با کبد چرب؟
غلظت خون به صورت دقیق نه، ولی میزان آهن و پروتئین های حمل کننده حتما با این ارتباط داره. چون یکی از تئوری هایی که فکر میکنیم کبد چرب میشه فاکتورهای تعادل بین مواد اکسیدان و آنتی اکسیدان توی بدن هستند و یکی از عواملی که در این موارد نقش داره خود آهن هست. افرادی که میزان آهنشون یا فرلیتین خونشون که پروتئین حمل کننده آهن هست در بدنشون بالا باشه، از این نظر در خطر هستن و باید بررسی بشن.
خب خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید فقط من این رو آیدیتون میخوام که روشنگری بشه که آیا منظورتون اینه که اصلا چربی استفاده نشه یا اینکه در واقع اون مقداره.
سوالای قبلی توضیح دادم. این مفهومش اینه که همیشه این چربی باید مصرف بشه، ولی اینکه فرض کنیم چون این چربی رو میگن خوبه هر چقدر خواستیم بخوریم غلطه. میزانی که انرژی تولید میکنه و سوخت و ساز اون چربی در ایجاد کبد چرب موثره و به صورت غیر مستقیم در ایجاد بیماری قلبی رو.
یعنی آقای دکتر یک گرم چربی که ما میگیم 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه، چه روغنش زیتون باشه
بله،
چه اون روغن جامد دنبه حتی که دیگه حالا اشباعشه دیگه که دیگه میگیم اصلا مصرف نکنید، اونی که سالمه رو انتخاب میکنید ولی اندازه داره چون بالاخره انرژی میده دیگه و اون انرژی ذخیره بشه شما چاق میکنه. بریم سوال بعدی. بفهم خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم، من وقتی آنتیبیوتیک هر نوعشو میخورم به شدت کهیر میزنم و این علامت کبد چرب میتونه باشه؟
به هیچ وجه ربطی به کبد چرب نداره. این یک نوع بیماری آلرژیک توی بدنتون و طبیعتاً باید مسیرهای آلرژیک بدنتون مورد بررسی قرار بگیره و بر اساس اون تصمیم گیری بشه.
خب خیلی سپاسگزارم. تا این لحظه شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه کارگاه سلامت هست، همراهی شما رو داریم، همینطور جمعی از عزیزانی که علاقمند هستن به موضوعات سلامت در یکی از فرهنگسراها در شهر تهران در حضور جمعی که با کارشناسان ما همراه هستند و خودشون پرسش مطرح میکنن. ادامه میدیم برنامه کارگاه سلامت رو با موضوع کبد چرب.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه کارگاه سلامت هست و در جمع عزیزانی هستیم که در یکی از فرهنگ سراها پرسشاشون رو مطرح میکنن درباره کبد چرب در حضور کارشناسانمون آقای دکتر حق‌ازلی فوق تخصصی مرحله گوارش کبد و خانم دکتر کوهدانی دکترای تغذیه. بریم سراغ پرسش بعدی.
عزیزم با تشکر از برنامه‌ای که امروز ترتیب دادین اینجا، می‌خواستم سوال کنم که این روغن سرخ کردنی که تو دمای بالا مخصوص سرخ کردنی هست، الان شما فرمودین که اون هم میتونه ضرر داشته باشه. ما مثلا برای سرخ کردنی از این روغن استفاده میکنیم که تو دمای بالا فعل و انفعالاتش به صورتی باشه که ضرر کمتری برای بدن داشته باشه. یک این سوال، و سوال دوم این که روغن زیتون دمای بالا نمیتونه مصرف بشه و نوع خاصی هم هست که اون قابل دسترس برای همگان نیست. ما مجبوریم روغن زیتون رو فقط برای پخت و پز یا سالاد و در دمای پایین استفاده کنیم. آیا اینو اگه میشه توضیح بفرمایید؟
ببینید، در مورد این که یعنی همونطور که تو بحث قبلیمون در واقع شما شاهد بودید، ببینید ما در مورد این که مقدار دریافت روغنه چقدر باید باشه صحبت کردیم و حالا این نوع که شما میتونید انتخاب بکنید تو برنامه غذاییتون، گفتیم بهتره که زیتون و کلزا باشه. اما این که حالا شما از حرف شما کاملا درسته، یعنی واقعیت اینه که شما نه زیتون نه کلزا رو نمیتونید با حرارت بالا ازش استفاده بکنیم، ولی ما داریم اینجا همش صحبت میکنیم که غذاهای سرخ کرده، فست فودا، اینایی که در واقع شما میخواین از اون روغن سرخ کردنی براشون استفاده بکنید در تهیهشون، باید مقدار مصرفش کاهش پیدا کنه. یعنی اصولا در واقع این فرهنگ سرخ کردن غذا رو ما یه مقدار باید تو کشورمون تغییرش بدیم. بهتره که شما غذا رو تفت بدین، یعنی روغن رو در حد تفت دادن اگه مورد استفاده قرار بگیره کافی. ما یعنی یکی از دلایلی که میبینیم الان میزان کبد چرب افزایش پیدا کرده تو جامعهمون، در واقع رفتارهای غلط غذاییه و باید اصلاح رفتار صورت بگیره، مقدار دریافت کم کنیم. واقعیت اینه که اون روغنهای سرخ کردنی هم درسته که شکلشون جامد نیستن، ولی میزان چربی های اشباشون بالاست و همون تأثیرات نامطلوب رو میتونن داشته باشن در بدن ما. پس باید مقدار دریافت اینا رو کمش بکنیم، عادات غذاییمون رو تصحیح بکنیم و همونطور که خودتون هم اشاره کردین، ما روغنایی مثل روغن زیتون رو نباید با حرارت بالا در پخت و پزش استفاده بکنیم. و اصلا بهترین، حالا من غیر از مسئله در واقع روغن حرارتی که این قضیه میتونه ایجاد بکنه و در واقع تغییراتی که ایجاد میکنه، ببینید وقتی که روغن حرارت بالا میبینه، اصلا ما یک سری از پروسه هایی که اتفاق میفته در بیماری هایی مثل دیابت که مثلا ما میاییم معمولا اون هموگلوبین ایوانسی رو که نشون دهنده وضعیت قند سه ماهه بدن هست اندازه گیری میکنیم، که اون ترکیبات گلیکوزیلی هستن که اینجا تشکیل میشن، که وقتی شما این غذاها رو در واقع روغن رو اول غذا اضافه میکنید، ترکیبات گلیکوزیلی بیشتر تشکیل میشه تا زمانی که آخر غذا اضافه بشه. یعنی هرچی مقدار حرارتی که میبینه کمتر باشه روغن، به مراتب بهتر. پس یه مقدار ما باید واقعا رفتارهای پخت و پز و خوردنمون رو تغییر بدیم اگه میخوایم بدن سالم تری داشته باشیم.
درسته، ولی مثلا ما ایرانی ها خوب عادت داریم کوکو استفاده میکنیم، هر از گاهی کوکو یا کتلت، این رایجه.
خب اینو مقدار مصرف این نوع غذاها رو بهتره که کاهش بدیم در حد اون وقت اون مقدار کم چربیای اشباعی که گفتیم، اون موقع میتونه در واقع حالا شما غذاهای این چنینی رو که درست میکنید سهم اون مقدار کم رو به خودش اختصاص بده.
خب خیلی سپاسگزارم، بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
راجع به فرتین که آقای دکتر فرمودن که تو آزمایش اگر نشون بده که میزانش بالاست، این خطر کبد چربو داره، خواستم بگم که من یه زمانی قرص شیمی درمانی مصرف میکردم، شاید به این با این اصلا در ارتباط نباشه، ولی فرتینم بالا بود. بعد از اینکه اونا تموم شد و دیگه یه بار آزمایش دادم دیگه نبود، بعدن دیگه الان سالهاست که فرتین رو جزو آزمایشام نمیارم. آیا شما لازم میدونید که هر سال یه بار یا دو بار که ما مراجعه میکنیم برای آزمایش اینم من تاکید بکنم، یا نوعا حالا همه یا تو سن و سال ما؟
البته در سن خانمی، در سن شما قطعا حتما، چون این فرتین دو تا معیار رو ارزیابی میکنه، در یکی وضعیت آهن بدن، یک معیار التهابی رو هم ارزیابی. هر جای بدن التهاب باشه این میره بالا. به این علت به خاطر همین در آزمایش های معمولتون حداقل سالی یک بار بهتر این رو اندازه گیری.
خیلی ممنون، مرسی.
ببخشید، میخواستم ببینم در رابطه با ورزش و تحرک زیاد باعث میشه که مثلا چرب نشه؟
تا اینجای بس بیشتر در مورد تغذیه است، ولی اون چیزی که مانع کبد چرب میشه بهش میگن لایف استایل، یعنی نحوه زندگی. نحوه زندگیش یک قسمتش تغذیه است، یک قسمتش فعالیت بدنی است. یک سوالی مطرح شد که قبلا کبد چرب به این میزان نبود. خب قبلا کسی ماشین استفاده نمیکرد، بیشتر کارا رو خود افراد انجام میدادن. ماشین لباسشویی وجود نداشت، ماشین ظرفشویی وجود نداشت، خیلی از بچه‌ها خودشون مدرسه رو پیاده میرفتن، امروز مادرها با ماشینشون اینا رو حمل میکنن. این میزان فعالیت فیزیکی کاهش پیدا کرده. اون چیزی که مهمه در به عنوان عامل خطر بیماری‌های غیرواگیر و کبد چرب، حفظ فعالیت بدنی لازم برای بدن هست. اگر این فعالیت بدنی وجود نداشته باشه، شما هر مقدار انرژی رو که وارد بکنید میتونه شما رو در معرض خطر قرار بده. به خاطر همین فعالیت فیزیکی، ورزش جزء اصول اساسی یک نحوه زندگی طبیعی است و هم در پیشگیری از کبد چرب هم در درمان کبد چرب یک نقش اساسی و مؤثر داره.
چه ورزشی های دیتو؟
ورزش ها باید هوازی باشند، حتما باید منجر به افزایش ضربان قلب توأم با تعریق.
هوازی یعنی چی؟
هوازی مفهومش اینه که شما در بدنتون برای سوخت و سازتون از اکسیژن استفاده بشه و طول عضلاتتون، سلولای عضلانی تغییر بکنه. البته احتمالا خانم دکتر تعریف دقیق تری رو ارائه خواهند داد. این تعریفیه که به صورت ذهنی ما بهش میپردازیم. یعنی شما ممکنه یه ورزشی با فعالیت فیزیکی در این محیط بسته داشته باشید ولی هوازی به اصطلاح محسوب نشه. چیزهای شایعی که فعالیت‌های ورزشی که هوازی محسوب میشن شامل پیاده روی های سری، دویدن، دوچرخه سواری، ورزش شنا در صدر ورزش هایی هستند که به عنوان ورزش های هوازی محسوب میشن. به خاطر همین حتما در وضعیت های زندگیتون این مسئله رو رعایت کنید. یک نکته، من بحث بیشتر متمرکز بر چربی بود. ما عوامل غذایی دیگه هم داریم که کبد چرب ایجاد میکنه، مثل نوشابه. این مواد به صورت شایع استفاده میشه، بلخص بچه ها دوست دارن نوشابه زیادی استفاده کنن. تنقلات زیاد مثل چیپس، مثل پفک، مثل ساندویچ های آماده، مثل فست فود ها عوامل بسیار مؤثر در ایجاد کبد چرب هستند. به این دلیل حتما ترکیبی از یک رژیم غذایی سالم، مفهومش اینه که شما همه موارد رو باید چیز بکنید، رعایت بکنید، اینکه چربی رو فقط تنظیم کنید و بهترین نوع چربی رو استفاده کنید ولی عوامل دیگر رو رعایت نکنید. شما به صورت حتما مطلع هستید در کشور ما مصرف نوشابه در صدر مصرف کشورهای دنیا قرار داره و یکی از عوامل خطر مهم هست که هم کبد چرب هم بیماری های غیر واگیر و بیماری های قلبی عروق رو ایجاد میکنه. پس مفهوم این صحبت ها به صورت خلاصه این است همه چیز باید در تعادل باشه، مصرف چربی، مصرف پروتئین، مصرف نشاسته و مواد غذایی که خارج از این حیطه ها قرار میگیره. یه چیز دیگه ای که مهمه، حتما در مواد غذاییتون باید از ویتامین ها و موادی که تریس المنت هست برای انجام سوخت و ساز طبیعی در کبدتون ازش غفلت نکنید.
منظورتون از تریس المنت چی بود؟
یه موادی مثل موادی که به میزان کم نیاز هست تا به اصطلاح فعالیت های بدن انجام بگیره. یک خطری وجود داره بین افرادی که ویتامین دی بدنشون کمه و دچار بیماری های کبد چرب یا عوامل بیماری های غیر واگیر میشن. به خاطر همین مفهوم حرف من اینه که همه چیز رو در رژیم غذاییتون همه جانبه توجه کنید، فقط به چربی توجه نکنید، همه چیز رو به میزان مانع ازش استفاده کنید، در حالی که جامعه است. مفهومش اینه که عوامل ریز مغذی که حتما خانم دکتر تعریف دقیق تری خواهند داشت رو در مواد غذاییتون اضافه کنید و از مواد غذایی که به صورت تنقلات، چاشنی ها استفاده میشه حتما حدش رو حفظ بکنید.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کوهدانی. یک دقیقه پایانی برنامه رو من میخوام شما توضیح بفرمایید. بفرمایید توصیه نهایی شما چیه؟
یه رژیم غذایی متعادل که میزان مصرف گروه های غذایی مثل سبزی ها، مثل میوه ها، لبنیات کمچرب، گوشت ها رو یادمون باشه که گوشت قرمز هرچی کمتر مصرف بشه بهتره. گوشتمون حتما باید از انواع کمچرب استفاده بشه. باز یه سری چیزایی که تو برنامه غذایی ما میتونه اثر محافظتی داشته باشه بر علیه ابتلا به کبد چرب، یعنی غیر از اون میوه و سبزی که حاوی مواد آنتی اکسیدانی خیلی خوب هستن، یکی از چیزایی که الان مطالعات نشون دادن مصرف قهوه است. یعنی قهوه هم میتونه یه اثر محافظتی داشته باشه، منتها یادمون باشه که زیاد خوردن قهوه خودش ممکنه سری مشکلات دیگه مثل ریفلاکس و افزایش اسید معده رو به همراه داشته باشه. یعنی هر صحبتی که میکنیم اون تعادل رو یادمون نره.
سپاسگزارم خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، آقای دکتر مهرداد حق‌ازلی فوق تخصص مرحله گوارش کبد، هر دو بزرگوار از اعضای هیئت علمی دانشگاه، و حضور عزیزانی که علاقمند بودن و پرسش مطرح کردن در این برنامه. امیدوارم که باز هم بتونیم هفته‌های آینده هم با حضور همین جمع و این سوالای قشنگی که مطرح کردین این برنامه رو بتونیم تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیزمون. هر چقدر راضی بودین خواهش می‌کنم که تشویق بکنید کارشناسای عزیزمون. و شما شنونده عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14th جشنواره مردمی فیلم عمار. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ.